که افزایش اعتبارات باید داشته باشه که همون فرمودن نقدینگی نهایتا اگر با سیستم نرخ ارز ثابت شده اگر داشته باشیم منجر به این میشه که حالا یه حمله سخت بازانه به بازار ارز روی بده، دولت اینجا رها کنه ارز رو، چون که کلا ذخایر ارزی کشور دیگه رو به تضعیف میره، از بین میره و نهایتا یه جهش ارزی مواجه میشیم که این میشه کاهش ارزش پول ملی در مقابل.
خیلی متشکرم. متشکرم که شنوندگان حالا شاید ربط داشته باشه. 0918 842 41 پنج رقم اول در حقیقت خطشون گفتن که چند دقیقه قبل، من خلاصه رو میگم، صنعت نفت ملی شده اما حالا انفال نفتی و پتروشیمی رو میراث‌دارش حالا یه بخشای خاصی هستن دیگه، یعنی به هر حال که میدونیم چطور عمل میکنن تو بازگشت سرمایه‌شون، حالا قیمت فروش رو به دلار حساب میکنن. بالاخره شاید انگارهای ذهنی مردم یک مقدار از دید کارشناسان نیاز به ویرایش داشته باشه، ولی ثابت شده که مردم حواسشون هست و دقت نظر دارن راجع به پیشنهاد آی دکتر برای کار ریالی. حالا عزیزی فرمودن که پیشنهاد جالبی بود، بعد حالا مثلا تحلیل هم کردن حداقل برای کشورهای منطقه و اینکه در حقیقت بخشی رو به عنوان یه روی کرد، حالا این عبارت من هست، میتونیم اینطوری کار رو انجام بدیم. و باز نقد به کار پتروشیمیا هستش که حالا آیا حقوق کارگراشون حالا یا عواملشون ریالی یا دلاری، ولی اون بحث بازگشتشون و موارد دیگه که راجعشون مطرحه حالا خیلی مربوط به امروز نمیشه. حضور شما عرض بکنم که راجب این که اقتصادمون رو
فرمودید که اون سیاست هایی که مثل این که ما به ریال بفروشیم چه تأثیری میذاره روی نرخ ارزمون، من اینا رو به عنوان سیاست های فعال مدیریت نرخ ارز دستبندی میکنم و اینا مثل متکن هستن. لحظه ای شما یکی دو سال میتونید از اینا استفاده بکنید، ولی اون چیزی که موجب کاهش ارزش پول ملی میشه توی بحث تولید اقتصاد رو باید برید و سمت بودجه دولت باید جستجو بکنید.
بله البته اجازه بدید مسکن رو نگیم، بگیم رویکردهای مکمل این شد، چون بگیم مسکن یعنی چیزی که حالا مال امروز به درد نمیخوره،
ولی فعال ارزش بله بله فعال دقیقاً فعال چون بانک مرکزی بتونه که مدیریت کنه.
حالا من نمیخوام تاکید بکنم حتما روی این گزاره که همه چیز اینه، همونطور که کارشناسان ارجمندان فرمودن که بخشی از کار میتونه این باشه، اما به هر حال باید بپذیریم که حتی اگر هیچ مشکلی نداشته باشیم، دکتر افقر الان هیچ مشکلی تو داد و ستد هم نداشته باشیم با دنیا، باز اینقدر مشکل داریم. یعنی میخوام بگم یک مسئله مهممون این داد و ستد و حالا نرخ ارز و تفاوت و بازگشت و این هاست، ولی باز اینقدر مشکلی داریم، شاید همین راهکارهای حالا فعال یا راهکارهای کنار کاری اون موقع هم لازم باشه حداقل تمرینش میکنیم. یعنی
اجازه بدید من یه نکته بگم، برای آقای دکتر اندایش با دیدگاه های من آشنا هستن. ببینید من اصولا اینو بارها تو همین برنامه هم عرض کردم، مشکلات کشور عمدتا نمود اقتصادی دارند اما ریشه های غیر اقتصادی دارند و بنابراین با فرمول های صرفا اقتصادی قابل حل نیستن و بنابراین حتی از ما اقتصاد خونده ها هم بر نمی آید، چون ما از ابتدای انقلاب تا به الان با هر تفکری که بودیم اقتصاد خونده ها رو میگم، هرچه فرمول در چنته داشته ایم رو کرده ایم، اعمال کردیم، آزمون کرده ایم و وضعیت اینه.
خب شاید یه جایی گوش نکردن، یه جایی گوش کردن ولی عمل نکردن،
همه رو عمل کردیم. ببینید ما از دوره جنگ سیاست های دولتی داشتیم، دوره های رفسنجانی رفتیم به سمت بازار، دولت خاتمی نهادگرایی و اینا، یعنی همه سیاست ها رو داشتیم. این که حل نشده از نظر من ریشه های غیر اقتصادی داره،
یعنی منظور سیاسی و فرهنگی.
بله حالا اونا رو من فرصت نشد
یه گزاره نیم خطی فقط بگم بعد تکمیل بفرمایید. ببینید مثلا کشوری مثل ترکیه قطعا الان میبینیم دیگه سیاست و اقتصادش یک ملغمه درست کرده ولی داره کارشو پیش میبره. حالا شاید ما بگیم
به همین دلیل گفتم
ریاکارانه است، شاید بگیم یا مثلا رابطهش با روسیه، یه سال جنگنده روسی رو میزنه، یک سال قطع میشه دوباره میان با هم کار میکنن. نمیخوام بگم به نظر میسه همه جا سیاست هم در هم تنیده شده، یعنی این نیست فقط مشکل ما باشه، ما چه کار کنیم حالا اون بهتر بشه.
ببینید حالا من اون دنباله رو بگم بعد اشاره کنم. به همین دلیل من به شدت مخالف این ادبیات جدیدی هستم، جدید که نیست که، این که بگن جراحی اقتصادی اصلا امکان پذیر نیست. جراحی اقتصادی به نتیجه برسه قبل از این که جراحی های غیر اقتصادی لازم رو انجام بدیم. ببینید عرض کردم ما ساختارهای اجرایی، اداری، بوروکراسی، قانونی کاملا ضد تولیدن. ببینید بی ثباتی سم مهلک تولید است. شما همین الان بی‌ثباتی مدیریتی دارید، بی‌ثباتی سیاستی دارید. ببینید الان 5 ماه 6 ماه دولت تشکیل شده، به دلایل مختلف هنوز بسیاری از مدیران میانی تعیین نشدن،
یا نداریم. و
ببینید ما در مورد کشوری حرف میزنیم که بسیاری از سیاست ها متکی به آدمان. حالا اگر یه کشوری مثل به همین دلیل من میگم با هیچ کشوری نمیتونیم مقایسه کنیم، حتی ترکیه، میفرمایند که با آلمان زمان جنگ. ببینید وقتی اون موقع به آلمان نگاه میکنیم با بسترها و ساختارهای یک اقتصاد قوی رو میبینیم، ولی الان جنگ باعث شده تخریب بشه. اما دیدید همون آلمان به محض اینکه پول طرح مارشال تزریق شد دوباره آلمان شد آلمان. اما کسی به ایران اینجوری نگاه نمیکنه که اون موقع به آلمان نگاه میکرد. به این دلیل اون آلمان تونست بعدن با اون سیاست‌های صرفا اقتصادی پولش.
اونجا نسخه خودمون رو میتونیم داشته باشیم.
نسخه خودمون عرض کردم. بله. اصلش اینه تولید باید مهم باشه.
خب اجازه بفرمایید من با جماعه اندیش بخوام خداحافظی. نکته ای داری؟
بله.
آیا اندیش قبل از اینکه خداحافظی کنم آیا بیاشاد یه نکته ای رو میخوان با شما در میون بگذارن؟
من کلی میخواستم بگم حالا ایشون تشتاششن خیلی خوبه. ببینید مسئله این هستش که ایشون اشاره خیلی خوبی کردن در رابطه با بحث سفته و سفته بازی و دلالی. ما باید تکلیف سفته و سفته بازی رو تو فرصت که به من خواهید داد بیشتر راجع به صحبت خواهم کرد. ما باید تکلیف این رو روشن بکنیم تا اقتصاد کلیر و روشنی داشته باشیم و بتونیم برنامه‌ریزی‌های خوبی برای اقتصاد داشته باشیم که من متأ باید اجازه بدید که بعدش بتونیم
تقریبا باید خداحافظی بکنیم. آیه اندیش عزیز اگر امری ندارید با شما خداحافظی بکنم چون دیگه دقایق و لحظات پایانی برنامه هستش.
من فقط یه نکته عرض کنم که این سیاست‌های کنترل ارزی که دولت اعمال می‌کنه
بله.
معمولا مالیات بر صادرات هست و یارانه به واردات. الان توی دنیا خب بعضی هست از این کشورهای مثل کشور ما که وضعیتش اینطوریه، آیا کنترل ارزی داشته باشه که بتونه منبعی برای تأمین درآمدش باشه یا از تورم تأمین مالی بکنه؟ که معمولا میگن سیاست بهینه همون تأمین مالی از تورم هست، چرا که همونطور دکتر افکار میگن که تولید نباید تضییع بشه و تولید باید رشد پیدا بکنه، این سیاست های کنترلی ارز میتونن تولید رو تضییع بکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای یعقوب اندایش عزیز، رئیس محترم انجمن اقتصاد ایران. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر افخر 30 ثانیه شما و بعدم 30 ثانیه در خدمت آقای دکتر تقریبا. اگه مزیت رقابتی های کشور رو بگین که این همه از تولید گفتیم، شما بگین خب حالا تولید پول اومد همه چی، یعنی بالاخره میخوام فراوری داشته باشیم.
ببینید عرض من این است که مزیت رقابتی ایران فقط نیروهای انسانیش هست. آه. که ما اونا رو حذف کرده ایم متاسفانه، یعنی بخش قابل توجهی از نیروهامون رو به دلایل مختلف داریم میرانیم از کشور. بخش قابل توجهی هم که در داخل مانده اند با تنگ نظری های فرهنگی و سیاسی به خوبی به کار نمیگیریم. اگر اونا رو داشته باشیم اون وقت مزیت های دیگری که ذکر میکنند اهم از پهناوری منابع زیاد و و و اونها اون وقت قابل
یا تعریف کار چه بسا براشون نتونستیم بکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر افخر عزیز. کلام پایانی
می‌کنم در جهت تقویت ارزش پول ملی با باید از نظام مالیاتی کارآمدی استفاده کنیم که بتونیم سفته بازی هایی که در کشور وجود داره که باعث میشه که قیمت کالاهای مهم و که اساسی و در چشم مردم هست رو افزایش میدن، ما بتونیم اونها رو تعدیلش بکنیم. شما نگاه بکنید الان در رابطه با مثلا فرض کنیم بازار سکه یا بله. بازار خودرو، این سفته بازی هایی که وجود داره روی ارزش پول ملی ما داره تاثیر میذاره، ولی نظام مالیاتی ساکته و نمیاد با این برخورد بکنه.
یعنی حاشیه‌هایی که بر متن غلبه کردن و نظام مالیاتی هم نمیاد اینا رو پای حساب کتاب بیاره که بتونه کنترل بشه. خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی گفتن کارشناسان ارجمند. البته باز هم سخن در این باره زیاد هست، بررسی عوامل موثر بر تضییع پول ملی ان شاءالله بعداً هم راجبش صحبت خواهیم کرد. پاینده باشید و مجددا تبریک روز میلاد جواد العلم. خدا نگهدار.
شما همچنان شنونده صدای ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، و سپاسگزاری میکنیم از شما که رادیوی شما روی این موج تنظیم شده. در خدمت شما هستیم دوستان خوب شنونده. یک میان برنامه کوتاه داریم با عنوان عقیق، حدود 5 دقیقه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل،
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
کارشناس اندیشه بود و درست اندیشیدن را درست آموخته بود. فقر را چشیده بود و برای خانواده پدری کرده بود. در نبود پدر، پدری که با دشمن دست و پنجه نرم کرده بود تا هرگز اهریمن نتواند چادر را از سر دخترش بردارد.
فاطمه مؤذن هستم، متولد 1355، کارشناسی اندیشه و تربیت اسلامی. توی یکی از محله‌های جنوب شهر به دنیا آمدم، تقریبا جنوب شهر. کودکیم هم توی همون محله بوده، توی منطقه 18 به دنیا اومدم. خانواده مذهبی بودن، پدرم نظامی بودن، ارتش نیروی زمینی بودن، 8 سال دفاع مقدس و 8 سال جنگ بودن. یعنی دوران کودکی ما با انقلاب عجین بود، یعنی من 2 سالم بود که انقلاب شد. بعدش هم که دیگه بحبوحه جنگ و پدرم هم که هیچ وقت خونه نبودن تو دوران کودکی ما، ولی تأثیر خودشونو داشتن.
کودکیش رو در تنور انقلاب سپری کرده بود تا پخته شود در اصول و اصل که می سازد خانواده را، که اگر خانواده درست ساخته نشود جامعه بیش نخواهد بود بر تن مادیات.
تأثیر مثبت زیادی داشتن پدرم، یعنی زمانی که به مرخصی هم که می اومدن همیشه ما تلویزیون نشون میداد که کسایی که از جنگ میان با یک کوله خاکی رنگ و لباس خاکی رنگ می اومدن و به ما سر می زدن و می رفتن. ولی توی همون چند روزی که پیش ما بودن همیشه خیلی در مورد این چیزا با همون صحبت می کردن. رفتار، تربیت خیلی براشون مهم بود، حیا خیلی براشون مهم بود.
نوع خاطراتش مزه انگشتر رو نماز می داد. وقتی مادر علیوار به نیازمند کمک می کند، آنچه که عزیز است برای دختر.
7 سالم که بود وارد دبستان که شدم دیگه فهمیدم که بابا باید حجاب داشته باشیم و حتما باید حالا به غیر از روسری که همیشه داشتیم مثلا یه چادری هم داشته باشیم. ولی خب مثلا نمیذاشتن زیاد. اون زمان انقدر مثل الان بحث حجاب نبود، چون همه با حجاب بودن. اصلا بحث این امروزی ها نبود که حجاب اجباریه و ما باید این مدل ها رو داشته باشیم، اینجوری نبود. اکثر مردم با حجاب بودن، اونقدی بحثش اونقدر دامنگیر نبود اون سالی که من دبستان بودم. پارچه چادری که میدادن مامان من، یه چادر گلریز خوشگل برام دوخته بود، یکم هم برام بلند بود. بعد یه روز ظهر من خوابیده بودم، از مدرسه اومده بودم خوابیده بودم، بیدار شدم دیدم چادرم مامانم داده به یکی از خانم‌ها رفته. انقدر من گریه کردم برای این چادر، این یه خاطره کودکی برای چادر که بعد مامانم گفت نه بابا تو دیگه بزرگ شدی، تو نمیتونی با چادر رنگی بری بیرون. اون چادر سفیدت رو برای نماز چادر مشکی برات می‌خوام بدوزم. دیگه خیلی ذوق زده شدم و اولین هدیه‌ای بود که توی فکر می‌کنم 8 سالگی گرفتم، چادر مشکی بود.
شاگرد مکتب استاد مطهری بود و پیرو به راه زینب که چادرش علم حسین.
خب حجاب اصلا یه چیز دیگه است، عفاف و حیا یه چیز دیگه. اصلا ارتباط با هم دارن ولی تفاوت‌هایی هم دارن. یه هستن کسایی که خیلی با حجابن ولی شاید حیا نداشته باشن، حیای صدا، حیای چشم، حیای گوش نداشته باشن. خیلی هم هستن نه حجاب ندارن. ولی واقعا الان میبینیم دیگه تو جامعه کسایی هستن که حجاب ندارن ولی واقعا از نظر حیا خیلی هم محکمن، خیلی هم اجازه به کسی نمیدن. ولی چادر یه حجاب برتریه، یعنی حس امنیتی که چادر به انسان میده هیچ چیزی قابل مقایسه باهاش نیست.
اینجا همچنان پخش شبکه رادیو گفتگوست. دوستان خوب شنونده، امروز در خدمت شما هستیم در 22 روز از دی ماه 1403، 11 روز است از ژانویه 2025. اما همه شما آگاه هستید که آتش سوزی مهیب در جنگل های لس آنجلس چه فاجعه‌ای به بار آفرید. آتش در لس آنجلس زبانه می کشد. مردم بی خانمان و هراسان از شعله های سرکش آتش، همچنان حیران و بت زده، و این بهت ناگهانی کاخ سفید را در مهار آتش ناتوان تر کرده. آتش سوزی مهیب در ایالت کالیفرنیا به ویژه لس آنجلس که تعدادی رو هم به گام مرگ، به کام مرگ فرو برده، یک فاجعه عظیمه. آنان که آتش می افروزند، آتش به دامن خود می کشانند.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اما باز هم دوستان خوب شنونده برنامه کوتاهی داریم، البته میان برنامه که این برنامه هم حدود 5 دقیقه است با عنوان در ساعت خورشید.
در ساعت خورشید
این انقلاب ویژگی‌های بسیار مثبت داشت و دارد. این انقلاب از باب اینکه یک انقلابی از خود ملت بوده است و مثل انقلاب‌های دیگری که اکثراً یا همه انقلاب ملت مستقیماً نبوده، بلکه گاهی حزبی در رأس بوده است و انقلاب کرده است و گاهی حکومتی بر حکومت دیگر قیام کرده است بر ضد حکومت دیگر و او را سرنگون کرده است. انقلاب ایران نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابات دنیا، یک انقلاب خاص به خودش است. انقلابی است که از خود ملت با فریاد الله اکبر و با فریاد جمهوری اسلامی، این دو خصوصیت که یکی خود ملت در صحنه حاضر هست و بود و یکی این که راه یک راه بود، یک راه اسلامی، این دو خصوصیت و دو ویژگی اسباب اون شد که بعد از این که بر این قدرت های شیطانی که در ایران هدایت می شد و همه قدرت ها هم در دنبال اون بودند به شکست رسیدند، اینطور نبود که ملت کنار برد و بگد که ما رژیمی را کنار زدیم و حالا اشخاص خاصی بیان و در صحنه اداره کنند کشور را. خود ملت در همه جا و در همه ارگان‌ها حاضر بودند و تمام جهات انقلاب جوشیده از متن ملت بود.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. حادثه سازترین نواقص مرتبط با دودکش در وسایل گازسوز شامل ارتباط دودکش به حوض آشپزخانه و بالعکس. استفاده از دودکش مشترک برای چند وسیله گازسوز. عبور دودکش از مسیرهای غیر مجاز. مسدود بودن مجاری دودکش. نداشتن کلاهک اچ بر روی خروجی دودکش. نشتی به علت درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش. استفاده از دودکش های غیر استاندارد. استفاده از بخاری فاقد خروجی دودکش در فضاهای محدود.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
پخش شبکه رادیویی گفتگو و شما شنوندگان عزیز فهیم و مهربان این شبکه که همچنان موج شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز است. باز هم با آگاهی شما می رسونیم که آتش سوزی های گسترده در